بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع شیوه شناسی اقدام فرهنگی، جلسه اول، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1400.
سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترم، ایشالله که اتفاقات خوب آدم با شما بزرگواران رقم بزنید. صلوات نرد
ما برای اینکه این ناراحتی بیشتر به این دارم و تقابل به هم نخوره اون موقعی مسجد داری خود رو حفظ بکنه و این فرق هم فرق به عنوان مشاور دهنده اون رو داشت پس چی کار کنم؟ چی روش
داشته باشیم؟ دقت بکنید، ما میگیم اولین راه اینه که اگر شما مسئول هستید، یعنی شما مسئول رو انتخاب میکنید، ما میگیم بهترین راه ها اینه همون فرد محوری رو به عنوان مسئول انتخاب کنید. خب این میگیم آقا به عنوان بهترین راه همین، یعنی شما اصلا حق نداری هیچ نیرویی که صلاحیت نداره رو به عنوان مسئول انتخاب کنید. این رفیقمونه، این نزدیکتره، این نمیدونم بعدا کمتر به من مشکل درست میکنه. باور بکنید مثلا ما هیچ وقت همچین حقی نداریم، یه نیروی رو بذاریم که فقط صرف رفاقت همچین نیرویی بده. اینو دقت بکنید، قطعا اگر بهش یه کارایی داشته باشه بهتره به نسبت کسی که کارایی داره مثلا اینو دقت بکنید. این که ما داخل جلسات چگونه محور بشیم، درسته؟ چیکار بکنید؟ یه نیرویی ما گفتیم خیلی از آقا شما داخل یه جلسه‌ای که میری، داخل یه برنامه‌ای که میری پیدا می‌کنید، داخل یه جلسه‌ای شما مسئول اون جلسه نیستید، ولی میتونید محور باشید. همونطور که تو خیلی از جلسات این اتفاق میفته، یعنی شما جلسه شورا میرید، جلسه دستی میرید، این طرف اون طرف میرید، میبینید یه نفر دیگه مسئوله، اون شروع رو بحث میکنه، ولی یه طرف دیگه انقدر قوت شخصیتی، قوت مسئلش بالاتره میتره. راه حل این اوقات چیه؟ معمولاً بزرگترین مشکل ضعف محتوا. اولین مشکل این که یک فرد نمیتونه محور یه جلسه قرار بگیره ضعف محتوایی. یعنی ما ها نگاه بکنید خیلی از اوقات داخل جلسات میدونیم هر کارا گفتن نده. اینا ممکنه در جوابات ما خودمون بهونه بیاریم، یعنی بگیم که چه میدونم نتونستم حرفامو بزنم، استرس گرفتم، سختم شد، فلان میکنم، ولی واقعا علت اصلی ضعف محتواییه. واقعا محتوای اون میکرده به محتوای ما داخل جلسه. اینو دقت بکن که داخل خیلی از تعاملاتی که شما تو فضای جامعه دارید چون ضعف محتوایی داریم نمیتونیم به نتیجه برسیم. یعنی واقعا حرفی الان نداریم برای این آدم بشه. شاید فکر بکنیم به یه حرف خوب برسیم، همونطور که بارها اتفاق افتاده، میگه ای کاش من جواب فلانی رو این میدادم، ای کاش مثلا من اینطوری بهش پاسخ میدادم، ای کاش این اتفاق رو مثلا من رقم میزنم. دقت بکنید، پس اولین مشکل ضعف محتوایی. دومین مسئله خیلی از اوقات من خواهی میکنم بگم ضعف شخصیتی، یعنی یه نفری ضعف محتوایی باشه گوشش داده خود، ولی قدرت بیان شخصیتش هنوز پیدا نکرده. این رو هم خیلی داریم داخل مثلا خانه‌های مرکزی، یکم نمودش هم زیاد، یعنی بزرگوارها ممکنه اطلاعات داده زیاد داشته باشن، این آدم چون رو خودش کار نکرده نمیتونه زیاد مثلا اون حرفش رو به موقع بجا بزنه. دقت بکنید، ما حالا نمیدونم برسید داخل این جلسات در مورد شیوه ها و راههای تقویت اراده هم صحبت بکنید یا نه. من خودم مثلا چند نفر پرسیدم مثلا به نظر شما مشکلات الان چیه، الان دغدغه چیه، به نظر شما اگه بخواید یه ضعف از کارهام بگیرید چیه، این نکته رو بهتر بکنید. من نظر شخصی اینه اون چیزی که ما داخل تشکیلات کارهام می‌بینیم بیشتر مشکل اراده است، یعنی بزرگواران رو اراده خودشون هنوز یه ذره دارن میچرخن. اگر اراده تقویت بشه، حالا اگر شد برسیم بگیم خوبه، چه سری راه داره تقویت اراده؟ خب علمه مثلا آموزش داره که ما چیکار کنیم ارادمون زیاد بشه. واقعا اگر ارادمون زیاد بشه فرق بشه همون هم بچه با اراده این میشه. دقت بکنید این دومینوی دیگه، یعنی شما وقتی من خودم دچار ضعف شخصیتی هم همون ارادم اونجوری نیست، اینها طبیعیه که بچه هم تربیت بکنم همونجوریه، مگر اینکه خود بچه خیلی دغدغه پیدا بکنه ایشالله. و وگرنه بدیهی این خب بدنش بیراده، مادرش هم بیراده یا کم اراده، و ما انتظار داریم بچه مثلا فلان شخصیت بشه. اینو دقت کنید. پس گفتیم ضعف محتوایی، دومی ضعف شخصیتی. نکته سوم که خیلی از اوقات اتفاق میفته عدم مدیریت در لحظه. جواب بکنید یه لحظه شما اتفاق میفته با نفر مقابل خودتون به مشکل میخورید، ولی مدیر اگر با تو لحظه سکوت کنه نگاه واقعا حرف برید بزنید، بارها تو درنهای دورتگاه شدید بدینید، یعنی میدونید تو حق با شما، خدای آدم شما حق با شما، ولی سکوت بکنید نتیجه بیشتر اثر بخشی اون کار خیلی بیشتر. چون که مدیریت نمیشه سکوت، نمیشه ساده شدن، نمیشه حق شدن، چرا شما یه فکری سکوت کرد؟ اینو دقت، هر سکوتی فکر بگیم مثلا عقب نشینی نیست. ما خیلی از اوقات این اتفاق میفته که طرف بگیم ما یه صبری، یه سکوتی، یه متانتی حرفتو بزن، ولی توی مرحله آرامشی این مدیریت در لحظه. خیلی از اوقات ما تو جلسه نمیدونیم باید جلسه چجوری مدیریت بکنیم. نگاه بارها شما میتونید با ضعف محتوایی، با ضعف شخصیتی یه جوری جلسه رو بچرخونید با مدیریت در لحظه، همه فکر میکنن شما مدیر جلسه، اون آدم هم تو حاضر شما دیگه حرکت میکنه. این تصرف رو شما اساسیه اینه که شما داخل جلسهتون محور بشید. حالا یه سری مقصد ریز هم میتونید باز داخل ادامه بحث درسته؟
اینه که شما هایی مثال میزنید که مثلا یه مادر اینطوری باشه، مثلا فرزندش اینطوری میشه، الان کاری ندارن، شاید خیلی همون اینطوری هستی، حالا ضعف از مادرانمون بوده یا چیز. شما میشه مثال که میزنید از همین دورانی که مثلا یه دختر باید یه همچین شخصیتی باشه، حالا نریم گرفتیم فوری به مادر بودن، اول اینجا ما باید خودمون تغییر بکنیم که توی همین تشکیلات هم کارمون رو جلو ببریم. بعدا شما همه این مثال هایی که میزنید اکثرا تو همه حوضه خانواده هست.
نگاه بکنید، من همینه، من دارم میگم شما اگه ارادتون الان درست شد، فرد روز مادر با اراده یا میشید.
تو من الان باید بگم مثلا بله توی تشکیلات باید یه همچین کارهایی بکنم،
درست؟ نه آقا، یه قدم اقفل چیزم دیگه شخصی داریم. خب
توی رفاقت اینا ما مشکلی نداریم، مثلا هممون راحت رفاقتمون سر جاش هست، ولی توی تشکیلاته که ما مشکل داریم. مثلا بعضی وقتا توی همین رفاقت ها انتظار داره اون کسی که مثلا دوستم چند ساله منه، من یه مسئولیت رو بهش بدم و با روابط جلو برم تا با ضوابط. این مثلا بعضا میاد دلخوری پیش میاره و این رفاقت هم از بین میره.
نه دقت بکنید، ما این نکته‌ای که میخوام خدمت بزرگواران عرض بکنم اینه، ما میگیم تو تشکیلات هم میره که چطوری صحبت بکنیم. ما میگیم حالا بزرگواران قبل از تشکیلات، قبل از خانواده، ما چرا میگیم مادر با اراده؟ میگیم یک دختر با اراده میتونه مادر با اراده نیاز باشه. ما داریم یه قسمت قبلتر میگیم، میگیم شما نمیتونید همسر با اراده ای نباشی، ولی همسر با اراده ای باشی ولی دختر با اراده قبلش نبوده. خیلی سخت. همین این دوران دورانی که ما اصلا هم احکام اسلامی میگه، هم روانشناسی قدیمی، توی سن سالی هم بزرگ ها که خیلی راحت اراده هاشون شکل میگیره. واقعا اگر تصمیم بگیرن یعنی همین زندگیتون رو بذارید، مثلا دارم میگم این ساعت بلنشی واقعا میتونی با همین سختی که داره، مثلا من فلان تصمیم رو بگیرم، واقعا سن به سن سالی که برسه نمیشه به همین راحتی تصمیم بگیره. هم میگم این رو الان حلش بکنید در مرحله اول، یعنی اراده شخصی رسمیمون، اراده داخل زندگی فعلیمون، تو زندگی هویتیمون چیکار بکنیم اراده ارتقا پیدا بکنه، که حالا اگر شد هم در راهی تغییر اراده صحبت این نکته هست. کلاسی که حالا بزرگوارم این ساعت قراره که خدمت بزرگوارم باشیم در مورد اطلاع داری طبیعتا احسن چیز شناسی فعالیت های فرهنگی. دقت بکنید، من بگم
ضرورت این بحث چیه. ما کلاس هایی که صبح خدمت بزرگواران بودیم، مباحثی که صبح با بزرگواران داشتیم ناظر مسائل شخصیتی بود بیشتر، یعنی گفتیم یه مدیر باید اینطوری باشه، یه مدیر یه مثلا بگیم دختر تراز انقلاب اسلامی، یک زن مدیر تراز انقلاب اسلامی، این ویژگی ها رو باید داشته باشه، ناظر به خود بزرگواران بیشتر. نکاتی که این جلسه و ساعت بعدی خدمت بزرگواران ارائه میشه ناظر به مخاطبه، ناظر به فعالیت. میگیم داخل فعالیت فرهنگی که میخواد اتفاق بیفته مخاطبین بدونید با کی باید کار بکنید، چه جنسی به شما نزدیک تره، چه فعالیت های کار شما مثلا انجام بدن، چه حالت های کار شما نیست. این حالا داخل این قضیه بیشتر میخوام صحبت بکنم. دقیق نگاه، ما یه فلسفه‌ای داره تو فضای اسلام نسبت به بعضی از مباحث. اسلام نسبت به بعضی از مسائل گارد داره، مثلا مشکل داره با این قضیه. اسلام با بعضی از مسائل نگاه، یکی از مسائلی که اسلام گشترفا نسبت بهش حرکت میکنه مسئله مادیات. دقیق پولدار بودن در اسلام بده یا خوبه؟ اصلا بستگی داره، یا میتونیم بگیم بیشتر اوقات خوبه طبق بیان اسلام. یعنی اینکه اومد پیش مثلا امام آقای امام باقر علیه السلام گفت اگر میشه دعا بکنید حب دنیا از دل من بره. گفت من تو حب دنیا داری؟ گفت آره. گفت که چی دوست داری؟ گفت من خیلی دوستان پولدار بشم. گفت پولدار بشی که چی بشه؟ گفت میخوام یه خونه خیلی بزرگ بخرم. یه خونه بزرگ که چی؟ خب بالاخره اقوام بیان، بچه‌ها بازی بکنن، جلسه بگیریم، مراسم بگیریم، فلان اینها. بعد گفت دیگه چی؟ گفت یه مرکزی بگیریم با خانواده، مثلا این طرف بریم اون طرف بریم. یه فانتزی میشه. گفت اینکه اصلا تو دنیا نیست. یادمون نره یه سری چیزها. پس پولدار بودن در اسلام مشکلی؟ ولی پولدارانه زندگی کردن اسلام به شدت باش مشکل. یعنی من سبک زندگیم پولدارانه باشه. من اقدامی که میخوام انجام بدم تو زندگیم بوی تجملات بده، بوی شهرت بده. خب میدونید لباس شهرت که میگن همچین لباس استعاره‌ایه، یه توصیفیه، هر ویژگی متمایز کننده‌ایه. دقت بکنید ما این رو خیلی آفت بزرگی هم داریم. یعنی ما بعضی از دوستان حالا الحمد لله فضای خانم خانم ها خیلی کم داره توی کلاس برادران، یعنی بارها اتفاق میفته. یعنی مثلا شما این تیشرت خب چه ویژگی داره؟ این شما خودت میدونی وقتی این رو بپوشی همه میخوان بهت نگاه بکنن، مثلا جلب توجهش فلان، حالا مثلا ضعف شخصیت چه کنار، شما خودت از این قضیه اذیت نمیشی؟ دقت بکنی اون لباس شهرت یعنی من متمایز به یک گونه ای بشم که منفیه. و یعنی شما میدونید ما همون حسادت که صحبت کردیم، صحبت از خدا منا بودن، هر اینها داخل هر حسادت اینا تو دو تا چیز خیلی خوبه، چون توصیه اسلام یکی علم یکی تقوا. اینا خود اسلام یا اگه کسی علمش زیاده شما بهش چه میدونم هر سین رو میکنی چرا علمون زیاده علم من چنه اشکال نداره، این حس خوبیه اگر مجرد یه علم شما بیاد یه دقت بکن فلانی مثلا تقواش زیادتره نمیدونم میتونه دست حالا اخلاقی حرکت بکنه نسبت به بعضی از اقدامات، این خوبه. ما یکی از آفت‌هایی که خیلی از اوقات دچارشیم، دقت بکنید من حالا به عنوان کسی که تقریبا این همه سال داریم با بچه‌های دانشجو و فضای فرهنگی که سر ارتباط داریم خدمتتون عرض بکنم، یکی از اصلی‌ترین مباحث و ریشه‌ای‌ترین و کلیدی‌ترین مشکلاتی که فکر امروز باش دچاره علاوه بر تو جامعه جهان، حالا که این دنبایی تا غیره دقت بکنیم ما مرکز دنیا مخاطب میشه، اون نکته اینه عمل نکردن به دانستان. دقت بکنیم این نکته رو من دارم توضیح بدم بعد بحث ادامه. یعنی من به جرأت میتونم بگم داخل کلاس ما کسی نیست که ندونه چطور میشه خوب زندگی کرد. همه بزرگوارا یه تصویر کلی از زندگی خوب دارن، دقیقا یعنی میدونن باید صبر بکنن ولی اون لحظه حساس دارن یعنی میدونن باید اخلاق خوب فلان. این ثمره اون کجا میشه؟ هر آدمی رو تو عالم خواستید ببینید آدم خوبیه یا نه، هر تشکیلاتی رو خواستید بسنجید ببینید تشکیلات قوی هست یا نه، ببینید چقدر به دانسته‌هاش عمل میکنه. اصطلاحا ما میگیم ببینید فاصله بین دانسته ها و عملش چقدر، هر چقدر یه آدم میزان عمل به دانسته هاش بیشتر باشه اون آدم مستحسنتره، اون آدم قدیتره، اون آدم با هویتتره، با شخصیتتره، اون کسی که به دانسته هایی که داره بیشتر عمل میکنه. حالا این قواعدی که داریم میگیم من خواهش ما کتاب تره کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که حالتی ما خیلی از دو بگوه هم مطالعه کرده باشن یه بخش از اونجا مسئله تقوای تو اسلام این نکته است. مثالش هم که بخوام بزنم همه متوجه میشید که همه دچارش هستیم، دقت بکنید ما یه گناهی داریم تو اسلام، خیلی گناه بزرگی، خیلی عواقب بدی داره، دنیا و آخرتمون رو مورد خشم قرار میده و همه این اتفاق. گناهی داریم به نام گناه شراب خوردن، دقت خیلی گناه بدیه، میدونم از زن ما بدوره، اصلا شاید خوب نباشه این حرفا رو بزنیم، دقیقاً. ولی همه بزرگواران فکر می‌کنم میتونم بیام اینجا قسم بخورم بگم من تا الان تو عمر شراب نخور، خیلی خوب قبول. ما یه گناه دیگه هم داریم تو اسلام که اونم خیلی گناه بزرگیه، عواقب بدی داره، نمیدونم اصلا به عبارتی کلید همه گناه هست، به نام حسن دروغ. چند نفر از بزرگواران میتونم به اینجا قسم بخورم بگم من تا الان تو عمر دروغ نگفتم؟ دقت بکنید این مسئله اساسی است. یعنی همه ما میدونیم بده، میدونیم یه جایی کار میلنگه، میدونیم بعضی وقتا گفته شده یه اصلا دروغ هست همه یه گناه ها بدتره، یعنی از همین شراب هم بدتر میشه، ولی میتونم هم نمیکن. ما خیلی از اوقات اقدامات فرهنگی میدونیم کدومش درسته، این مرحله عمل نکردن اون اصطلاحا به عبارتی پله اول هست که پا رو نمیزنن تو پله اول. ما گفتیم بچه وسیعی بچه تشکیلاتی حق نداره که یه کاری رو انجام نده فقط در یه صورت که بگه من اگه انجام بدم مطمئن نشده بدتر از حالت ممکن میشه، وگرنه اگر احتمال میدید یه درصد هم بهتر میشه باید اون کار انجام بده. هر کاری که حالا مصابه خودش میگه با هم برنامه میشه تصمیم میگیره، این رو مبدا نظر قرار بده. مصلحتی ها و اونایی که توجیه داره و داریم خیلی اصلاح داریم قبل همه اونا کنار کدوم یک از بزرگواران میگه من دروغ به اون معنای واقعی دروغ تو الان تو عمرم نگفتم؟
خب من
نمیگه یا اون معنا هم هست، یعنی بدترین حالت یعنی من که خودم قبول دارم یعنی مثلا یعنی دروغ راستا و اینها رو بگیرم که اصلا زندگی الان مختل میشه تو جامعه، یعنی اصلا ما میمونیم تو جوری بخوام زندگی هم میگم میدونیم ولی اشتباه داریم در عمل میخوایم. الان واقعا یه نفر بیاریم داریم مثلا نوشابه بده، این یه نفر که شما هم میدونم نوشابه زرد داره من نمیخورم، حالا این خیلی زیادن ها که میگم زرد داره نمیخورم، ولی داخل اون جامعه اونایی که میخورن بابا همون پدری که سیگار میشه بره بچهش میگه سیگار نکش، یعنی که مشکلی نداریم با این حدیث، یعنی خودمون میدونیم خیلی از اوقات. من میگم این مسئله عمل کردنه که انسان ها رو از هم دیگه متمایز میکنه. خدای عالم شاهد شما از خیلی از آدم‌ها جلوتری به واسطه اون لحظاتی که عمل می‌کنید به اون دانشگاه و از خیلی از آدم‌ها عقب‌تری به همون دلایلی که اون لحظاتی که عمل می‌کردی اقدام انجام نداره عمل نه. شما تعریف کردی از استخلاص کنم جلسات سوم یا چهارمش رو نگاه بکنید فوق‌العاده است، میگه آقا تقوای بدون عمل ما نمی‌تونی اصلا به چیزی بگی مؤمن. خب اون مومن اگر عمل نخواد بکنه به دین میشه معاویه، تعارف که ما هم نداریم میشه امرآه. بابا امرآه واقعا از همه ما عالمتر بود، بابا مرجع بود به عبارتی دین رو میدونه، اقرار داره من میدونم علی قلبی تره از معاویه، میدونم مثلا مستقی تره، ولی چون اون سفره نمیشه بخور بخور رنده اون سفره فرق میکنه. نگاه بکنید اون مسئله‌ای که داریم خیلی از اوقات اگر تقوامون اگر اقدام فرهنگیمون منجر به عمل به زندگی خودمون نشد واقعا میشیم یه شخصیتهایی که فقط علم زیادی دارن. من دیشب مثلا آجاها داخل نمره که بهتون صحبت میکردم نمیدونم بزرگواران گوش کردن یا نه صدا میومد نمیدونم مثلا هر چیزی یه بار نگاه بکنید به شخصیتهای تاریخی که بودن بابا خیلی از اینها مرد تقلید بودن افتادن، خیلی از اونها بزرگان دین و انقلاب و اسلام و اینها بودن. بابا شما شخصیتی مثلا مثل زهیر رو برید نگاه بکنید، من خودم مثلا تاریخ که میخونم واقعا هر وقت که زهیر آدم میبینه شخصیت میشدم داغ دلش تازه میشه، اون یه رو دوست داره آدم ولی خب افسوس میخوره به حال این آدم، این آدم تو همه سختی های اسلام بود، همه سختی همه مشکلات بود، ولی اون مرحله عمله تو لحظه حساس میننگه یه جا هم جلوی آدم رو میگیره. نگاه تو واقعی در خونه حضرت زهرا زهره از اونها که شمشیر میکشه به نوع که آقا من پدر همه رو میارم فلان میکنم یا علی اگر اجازه بدی من چیکار میکنم چیکار میکنم، ولی همین زهره هم میاد جلوی امیر از اونها میگیره. دقت بکنید میخوام بگم این عمل نکردنه، این نقطه حساس زندگی، لحظات حساس خودشونشون بود.
پس ما میخوام داخل این کلاس در مورد شیوه شناسی فعالیت های فرهنگی به عبارتی در مورد اون اقدام ها و روش هایی که تو کار فرهنگی باید رعایت بشه، از مخاطب، از نحوه انجام کار، و حالا این مسائل بیشتر با هم دیگه صحبت رو کنیم. یه صلوات انرژی بخش بفرستیم. اولین مخاطب و بهترین مخاطب در فعالیت و اقدام فرهنگی مستضعفین هست.
اصلا مستضعف به معنای مستضعف پولی هست به نظر ما نیست. من منظورمون داخل این مسئله مستضعفین یعنی ببینید نیازمندترین آدم ها دقدر منترین آدم ها چیست. مستضعف رو میدید، ما مستضعف فکری داریم، مستضعف اعتقادی داریم. خیلی از این خانم هایی که کسی جامعه داریم میدید واقعا مستضعف فکری هست. این ما الان بعضی اوقات مثلا میشنیم مثلا فلان خانم داره این کار انجام میده همچین حرفی، یعنی بعضی وقتا نظرات بعضی از بزرگوارا که میشنیم در مورد مثلا جایگاه زن مثلا خب مثلا خیلی تعجب میکنه چرا خیلی از اوقات این اتفاق میفته. این آدم فکرش همچین رشدی نکرد، یعنی از اون جایگاه زن من خواهش میکنم مثلا نظام حقوقی زن در اسلام شاید متعدد نگاه بکنیم، یعنی ببینید زن تراز انقلاب اسلامی اگر به همون زنانگی خودش عمل بکنه موثرترین آدم جامعه میشه، چون میخواد موثرترین آدم جامعه باید آدم تعامل بشه. دقت. حالا داخل برخوردها، رفتارها، نیروهای کف دانشگاه، مخاطبینی که دارید همیشه دنبال مستضعف‌ترین آدم ها باشید. مستضعف گفتیم پس میشه همین نیازمند واقعی داخل زمینه فرهنگی تو زمینه اینا. معمولا بچه هایی که دغدغه مندن خیلی راحت جذب شما میشن، اینو کسوشی نکنید. نگاه خیلی از اوقات وقتی بچه مثلا کف دانشگاه نماز میخونه این بخواد یا نخواد به شما نزدیکتره به نسبت اون چیزی که نماز میخونه. طبیعی، یعنی نگاه بکنید یه چیزهایی از دغدغه قبول داره، یعنی واقعا اتفاق میفته. واقعا یعنی چی؟ یعنی که بی نماز ولش بکنید؟ نه، یعنی این حرف شما رو راحت‌تر متوجه میشه. چرا؟ به هر دلیلی، نحوه تربیتش، نحوه شخصیتش، اینها به شما نزدیکتر، یعنی روی این سرمایه گذاری مضاعفی بکنید. چرا؟ چون شما نگاه مثل یک قطار میمونه تشکیلات. نگاه قطار تشکیلات همیشه دارن یه عده سوار میشن یه عده پیاده میشن. شما اگر همیشه توانتون رو بذارید روی تربیت نیروها و به این دید نیاد دیوار تربیت کنید که اینها کادر اصلیتون بشن، یه سری نیروی دیگر اینها باید تربیت کنید. تشکیلات تقریبا مثل یک مثلا خوشه انگور میمونه، یعنی هر آدمی داخل اینجا وصل به خوشه انگور هست، ولی یه نفر اون ساقه و اون قسمت مثلا محکم و مستحکمشه مثلا اون بالاها، یه نفر تایی یه خوشه هست خیلی راحتی میفته به نسبت مثلا آدم های دیگه که هستی داخل تشکیل دقت بکنید. میخوام بگم برای یه سری از آدم ها وقت مضاعف بذاریم، اونهایی که میخواد کادر اجرایی تون بشن، اونهایی که میخواد باهاشون عملیات های خاص بکنه، اونهایی که میخواد باهاشون مشورت های خاص بکنه. اینو دقت کن، مستضعف در مقابل مستکبر، یعنی چی؟ یعنی اونهایی که جمود فکری دارن طبیعتا اونهایی که سخت‌ترین آدم های مقابل شما هستن، تا جایی که ممکنه اینا حلقه اصلی شما نباشن. دقت. این اشتباهی که خیلی از بزرگواران مرتکب میشن، این میگه آجا این قدر ما زمین تا تون با هم اختلاف داریم ولی من این دوستان جذبش بکنم، یه مسئله دیگه دیگه من جانشین نه. خب بدیهی شما باید آدم نمیتونی کار خاص انجام بدید، نمیشه. این آدم مثلا مرمانی شما رو قبول نداره یه بهانه جذب یا ما نمیشه این آدم رو برداریم بیان مثلا بذاریم معاون اول خود مثلا جانشین خود، نمیشه. کارمون من این میکن انتظارشون داشته باشه این آدم جذب بشه یه جای دیگه، داخل یه قسمت دیگه، نخواد حلقه اولیه فکر شما قرار بگیره. اینو دقت بکن. پس اولین و بهترین مخاطبی که باید مد نظر شما باشه داخل فضای کار فرهنگی مستقیم. دومین نکته تو فضای شناسی فرهنگی وظیفه اساسی بزرگواران رساندن
مخاطب از مبدأ اولیه به ثانویه. بزرگترین وظیفه که شما بزرگواران دارید اینه که طرف رو یه حرکت فقط بهش بدید. یعنی اگه طرف احساس کرد به تشکیلات شما یه رشدی براش داره، یه اتفاقی ممکنه است تشکیلات براش رقم بخوره که هیچ جای عالم به دردش نمیخوره. نگاه تو راهیان نور اگر بتونید به مخاطبین بفهمونیم با اتفاقای قرار رقم بخوره، یه صحبت ها میشه، یه جاهایی میبینی، یه اتفاقاتی اتفاق میفته که همه مسائل حل میشه، همه ابهامات حل میشه، یه حال بهتری آدم پیدا میکنه، مثلا زندگی من یه روشی پیدا میکنه، خیلی فرق میکنه با اون دوره که مثلا من خودم اصلا نمیدونم تکلیف چیه. یا ما خیلی از اوقات آدم ها رو میگیم جاشون تصمیم میگیریم، یعنی اصلا نمیدونیم مثلا اون آدم خودش شاید یه چی میگن سرنوشت دیگه داشته باشه. یعنی ما خیلی از اوقات برشون میگیم بابا این برده جایان نور وزیفه شما اینه که بچه ها رو مثلا برسونید داخل این اردو بردی رفت بابا یه سری هاشم یه سری دست شهدا، یه سری هاشم یه سری دست خدا. یعنی ما سه تا صد مواهد رو همه شما معاضلات خود رو انجام دید. نه بابا اینا بینان نمیشه قطعا این گزینش بکنید. حالا تو فضای ردشی اگر شد میشه بحث میکنید این گزینش بکنید تا جایی که میشه هم تو بیان، ولی یه اقتضایی هم بذارید، یه سری کارم بذارید برای شهدا، بذارید اونا هم یه سری کار انجام بدن، یه تحولی رو بسپارید به اونها، اونا کارشون رو بلدن واقعا. یعنی ما خیلی از اوقات میایم میگید اینها اگر بیان کار خراب میشه. خب بابا هیئت که دیگه مشکلی نداره، مثلا یه سری از زمینه‌های جذب رو میتونی براشون فراهم بکنی. پس گفتیم اولین و وظیفه اساسی شما فقط یه پله حرکت دادن، نه اینکه یه دفعه طرف از میگم فرش به عرش برسه، نه یه تحرک داخل زندگی ایجاد بشه خیلی میتونه کار شما رو شدنی‌تر بکنه. ما خیلی از اوقات اصلا نمیاد اون تحرک ریزه دو چه فایده حجابش درست نشد، مثلا چه قبول حجابش درست نشد، دیدش زاویه نگاهش از زندگی بهتر شد یا نشد، اون گاردی که نسبت به بچه‌ش داشت کمتر شد یا نشد، اونی که داخل هر جنگ میشه از بچه وشتیجی و هزولایی و چادری و فلان اونها بج میگو الان نمیگه بابا نه یه جای دیگه هم هستن 5 تا 10 آدم متفاوت تر از اینا هم هست، این رو دقت بکنی. خب میگم این مسئله حلقه مفقوده خیلی از ذهن ها، یعنی میخوام بگم همیشه فکر میکنیم وظیفه نهایی تحول اساسی کار ماست، نه ما وظیفه ما همین یه قدم هست، همین یه پله روش دارن، این خیلی از اوقات میتونه مسائل رو حل بکنه. دقت بکنید ما الان خب داخل بعضی از کشورها ما یه رشته‌ای داریم، حالا این مرحله داره تو دوره مهارتی داره صحبت میشه تحت عنوان مثلا گفتار درمانی، مثلا یعنی چی دیگه داخل اونجا صحبت میکنن، حالا موضوع اساسی یا ببینیم حالا مثلا به قول شما موضوع دارم بیس این علم چیه در مورد آداب تخاطب تو خیلی از دانشگاه مثلا داره تدریس میشه، من رو فکر میکنم بکنید به حال دانشگاه جمهوری اسلامی یا مدارسش بگیم میخوایم چهار واحد آداب گفتگو باز بکنیم کوپرکون میشه، یعنی چی اینو بلد نیستی با هم دیگه صحبت بکنیم واقعا اینو فکر کنم خیلی قبول داشته باشم که ما خیلی باز واقعا بلد نیستیم. حالا من این مباحث رو من خیلی خلاصه خدمتتون بگم، چرا داریم خدمت بزرگواران میگیم داخل این مباحث آداب تخاطب گفتگو اینها اینا اولاً گفتم هر گفتگویی حقیقتا دو رکنه بگیم اساسی و یک رکن حقیقی داره، رکن اساسیشون گوینده است طبیعتا و شنونده، اون رکن حقیقی که اون پیام اون مطالبی که داره رد و بدل میشه بین اون دو نفر. خب بعد میگفت داخل هر گفتگوی سه بگیم پایه وجود داره، یعنی سه تا نقطه هستی گفتگو رو میسازه. اولین نقطه‌ای که مثلا در مورد خیلی از اوقات صحبت میشه، یعنی میگم وقتی دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن قبل از اینکه اون حرف ها زده بشه خیلی از اوقات تاثیر از هم گرفتن، خیلی از اوقات اون گفتگو حاصل شد قبل از اینکه هنوز کلامی از دهان اونها بیرون بیاد. دقت بکنید این سه رو، حالا این سه پایه اساسی اون گفتگو تخاطب. اولین مسئله میگفت مسئله بازی بدن، دومین مسئله تحت عنوان تون صدا، و سومین مسئله کلمات و اون محتوای
گفتید. حالا درصد اینها را اگر شما ببینید خیلی جالب، یعنی گفت هر گفتگویی که داره در عالم اتفاق میفته این سپایه را داره قطعا.
سپایه
برای
هم زبان
نداره، زبان نداره، من
دارم درست زبان
نه من مالم تو زنم فرگرده میشه بکنیم با دیدن دوست شد زبان نداره. دقت بکنید درصدش رو که بخواید ببینید به نظرتون نه اگه بخواید درصد ببینید چند درصده؟
زبان بدن دومین مسئله که تون صدا هست اصطلاحا 30% و فقط و فقط کلماتی که داخل یه گفتگو و مکالمه شما بزرگواران استفاده میکنید چند درصده؟
5%.
یعنی شما خیلی از اوقات قبل از اینکه بخواد حرفتون رو بزنید حرفتون رو بگید. دقت بکنید این رو کاملا همه بزرگواران لمس کردن تو زندگی هاشون، یعنی داخل رفاقت، داخل چه میدونم محیط هایی اگر متحد شده باشن با همسرشون، اگر داخل فضای خانواده پدر و مادر هر کسی تو اما، یعنی چی؟ یعنی خیلی از آن متوجه شدیم که یه نفری به ما حس خوبی نداره. چرا میگی خب مثلا هر سو وزیزت نه یه جوری دیگه با من سلام علیکم مثلا صداشون گرمی که با همه داشت با من نداشت مثلا نگاه ما خیلی از اوقات حالا زبان بدن تو ایرانی ها فوق‌العاده است، یعنی ایرانی ها خیلی خوب این کلمات زنین رو هم متقید ما حالا به واسطه یا حالا تو کنون صورتی دانشوی بیرون داره اینجا هست خیلی فوق‌العاده است، یعنی مسئله زبان بدن، یعنی ایرانی ها واقعا مثلا یه وقتی زیاد صحبت باشه و مثلا زیاد مطبوخت بگو باشه اینها دیگه خوب دیگه تموم شد، یعنی میفهمن همه مثلا به مهمونشون میگن خب شما تکلیف داشتید، یعنی دیگه بحث دیگه این شب حالا مثلا میخواد دیگه شام بگیرن مثلا که مثلا داخل رستوران میرن بذار من حساب میکنم، حالا داخل پسرا خیلی بیشتر این زبان بدن خیلی رایجه تو فضای مثلا ایران، پس خارجی این قضیه خیلی ضعیف تر میشن، یعنی بارها مثلا مثلا بچه های خارجی و اینها که صحبت میکنن مثلا نشون میگه آب شامش بیه دیگه این شب بعد میگه تلفن رو میده هیچی ها نمیدونن خانم خانم شما دفتن شب شام کنه مایی مثلا دیگه میگه چی گفتم اونه یکی دیگه من میرم دوبارشون میرم شما کنه شما به همین باید چرا؟ چون زنگه قضیه نمیشه یک شام نمیشه بیاری یعنی شما میگه این نکته خیلی از بوقات زبان بردن یا تون صدا بارها شما با یک تون صدا میتونید به طرف حلقتون رو منتقل بکنید، خیلی مهمه یک حرف شما با داد بزنید یا با آرامش بزنید با اون میزنم به طاقت بزنید مثلا دنیایی این حرف پس این رو دقت بکنید همیشه نمیخواد به این تمرکز بکنید، این واقعا اهمیت خیلی کم تره، این دو تا نکته خیلی از اوقات مهمه، از نحوه سلام علیک کردن، از نحوه نمیدونم شروع گفتگو شما چه میگن تقاطب و مکالمتون شروع میشه تا موقعی که حالا خدافظی میخواد بکنید، پس ببینید این مسئله
اتفاقی
یعنی با میبینید اصلا داخل تماس صوتی هیچ وقت خیالی یک دیدار و حضور رو نمیگیره، یعنی رفت اصلا همینه، یعنی باها اصلا
از گروه فرامکی داره استفاده میکنه اینقدر استفاده کرده بعد یک سوخته دیگه از قلب رو نمیدونم مثلا گل و کلان حالا خوبی و بدش رو خری نداریم، این فلانی برای اون میسه خیر 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 اونم با جوره جواب میده نمیدونم خیر 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 بعد همینجور ادامه پیدا میکنه شدت بکنیم
ما خیلی از اوقات میگیم ادبیات سلامتی مدیر هم متفاوته. حالا فکر میکنم خیلی از خاطرات بزرگ ما میگیم پس اون مسئله زبان بدنه حتی تو پیامک هم داری خودم تصویر میکنی مشخصه، یعنی میفهمی طرف چجوری داره جواب شما رو میده. خب بکنی خیلی مهمه که باهاش صحبت می‌کنی بخندی یا موقعی که نمی‌دونم داری می‌بینی خیلی جدی و تلخ باهاش رفتار می‌کنی واقعا به هم دیگه بیان می‌کنی یا نه بگی من داخل راهپیمایی ارمنی بارها آدم ها از کنار هم دیگه رد میشن خسته اونم گرسنه است این همه پاها مثلا تاور زده اینها ولی یه بار هم دیگه رو می‌بینن یه خسته خدا قوت و هم انگلیسی بلد نیست خارجی فلا یه کلمه هم دیگه میگن ولی همه با خنده شوخی می‌گذرن و میرن. علت چیه؟ به خاطر اون حال و هوای حسی که من دیگه منتقل میشه. الان یعنی به اون ایراد خارجی بگی متوجه شدی آجا چی گفت؟ میگه نه خب. میگه چرا مثلا خندیدی؟ چرا؟ میگه خوب بود، حال خوبی داشت. مثلا کمر من فشار داد، مثلا دست ما رو مثلا گرفت فشار.
یعنی همون نگاه و لبخند و اینا میشه نکردم. احسن همین مثلا یکی رو میخوایم اخبار بدیم انگوشمون هم اینطوری بهشون کنیم ولو با لبخند است که طرف میدونه داریم تهدیدش کنیم یا مثلا اینطوری اشاره میکنیم یعنی تو ولی دستمون رو وقت مثلا باز میکنیم یعنی شما. بعد توی اون سریانی بودش که اون سپاهی ها بودن اون سرباز اونطوری راحت وایستاده بود داشت مثلا اینطوری بله اون زبان بدنش بود که اون آرامش رو نشون میداد که نیروهای ما کاملا با آرامش رفتن.
این زبان ما معمولا یه چیز رایجیه، یعنی حتی بگم شاید زیاد نیاز زبان‌دان بودن هم نیاز نباشه، یعنی یه حسی بین دو نفر راحت منتقل میشه. حالا اینو باز خب نکته بعدی به خدمت بزرگواران عرض بکنیم، تمام تلاش اولیه تکمیل انسانیت مخاطب باشه بعدش اسلامیت. دقیق؟ یعنی همه تلاشتون رو اول انجام بدید که مخاطبتون از لحاظ ابعاد انسانی رشد بکنه. این آدم خیلی راحت وقت اسلام را نصاحب بود. خیلی از توصیه هایی که شما به آدم ها دارید تو فضای تشکیلات میکنید، تو فضای رایان نور، تو فضای خانواده، تو فضای رقابتی دارید به دوستاتون میکنید واقعا توصیه انسانیه. یعنی شما دارید بشینید و بعد قول نباش، نمیدونم این کارو نکن، مثلا این کار داره اصلا منو خرد میکنه، این کار نمیدونم رو روان من میره، این اتفاق اون اتفاق اینها رو ببینید. اینا همیشه عمدتا بالغ است که چند درصدشون انسانی میخوام بگم بس داخل مخاطبین خودتون، داخل برنامه ها، داخل فضای تشکیلات، چه داخل اردوی رایان نور دقیقتون این باشه انسان ها رو تربیت بکنید، اصطلاحا انسان تربیت بکنید. اگر انسانی و بگیم اون بعد انسانیت آدم ها دست شما اومد، یعنی شما تونستید اون ابعاد انسانیتش رو دست خودتون بگیرید، هر کاری اون رو شانس میکنید. یعنی شما اگر بتونید یه دغدغه وجودی این زندگی این آدم رو حل بکنید تو فضای انسانی، چه یه مشکلی داره، دردی داره، مثلا بیماری داره، خانواده‌اش نیاز به مشکلی داره، تا حدودی، یعنی مثلا خیلی از اوقات میاد ما داخل واقعه کربلا شما می‌بینید انقدر انسانیت مهمه، بابا حضرت عبدالله چی میگه؟ میگه بابا اگه دین نداری لاغر انقدر این مسئله مهمه، یه وقت دقیقا شما انسانی که دیگه هستید دیگه. حالا بگذاریم سریعتر برسیم به نکته بعدی. مسئله بعدی ابتدا ظاهر و سپس باطن اصلاح بشه. نگاه بکنید اون یک ابتدایی ترین کار اینه که شما آداب اولیه زندگی اسلامی یا بگیم ظاهر اسلامی رو به طرف نکنم. یعنی آقا این آدم خب طبیعی ها من یه دو تا مقوله رو برای بزرگوار توضیح بدم. سعید مطهری یه مقایسه خیلی جالبی دارم بین دو تا کلمه. ما یه کلمه داریم تو اسلام داخل فضای فرهنگ لغت به نام کلمه تظاهر. تظاهر یعنی چی؟
شعار کردن دیگه،
تلاش میکنه
یه چیز دیگه
نشون بده. تظاهر یعنی خودنمایی کردن جهت فریب مردم. خودنمایی میدونی یعنی چی؟ خودنمایی یعنی من اون چیزی که نیستم رو نشون بدم. دقت کنید، این خودنمایی. حالا یه مسئله دیگه‌ای داریم، من خیلی سریع‌تر می‌ذارم داخلش که کلام سریع مطرحی، به نام مسئله تزاهد و بیزه که از زهد میاد. این کلمه مناش چیه؟
از تقوا میاد دیگه، زهد و پاک دامن.
خب ولی مقام
ولی از لحاظ باطنی میشه نه؟
نه دقت بکنی
من
مجازه هم بکنم تر میگی؟
نه
یعنی شما من مثل همون دیگه، فقط اینکه شما مثلا فرما نداری ولی میخواد اینکه رو بحث کنید. ما گفت من بذارید اینو تعریف بکنم، شاید به خاطر اینکه این شرط خوب نشد. تظاهر هم میگیم خودنمایی کردنی که جهت فریب مردم باشه. این کنار حالا تظاهر چیه؟
جهت فریب مردم
نیست. خودنمایی کردن بازم تظاهر هم خودنمایی کرده. ولی جهت اصلاح مردم دیگه فریبان ایران داخلش چیست؟ نگاه بکنید ماها همه همون شاید خیلی از باقات خودمون پر از مشکلات باشید. بعد اسلام به ما چی میگه؟ میگه آقا جان شما دیگه اگر خودت مثلا دارم یه دروغ داری میگی به بقیه نگو دروغ بگن. اصلا دستگاه نشین امیر المومنین اگر اسلام میگه وعمر به المحروف تکن من اهله یعنی چی؟ من میگه نفر از درست ترجمه میکرد برای ما، میگه امر به خوبی، امر به معروف، امر به نیکی بکن، تکن من اهله تا مثل اونها بسی. میگه شما امر به خوبی بکن، امر به دروغ نگفتن بکن، به مرور خودت دیگه دروغ نمیگی، یه جا دیگه روی شما کم میشه. همین رو نمیگه پس ما گفتیم تظاهر خوبه اتفاقا، یعنی شما اگر دارید یه کاری رو میگید انجام بده، این کار بده انجامش نده، واقعا هدف شما اینه که این کار واقعا بده. حالا من اون یادم ممکنه خودش این کار رو انجام بده ولی بالاخره هدف نهایی اینه که اون کار رو مثلا کنار بذاره، یا اون کار خوبه خودش هدف نهایی اینه که انجام بده. دقت؟ پس ما داریم میگیم ظاهرتون اسلامی باشه یعنی این، یعنی من بارها اتفاق میفته شما خودم آدم صبوری نیستم به بقیه میگم صبور باشن. آره یه جایی بالاخره شما صبور میشی انشاءالله، یعنی تلاش بکن یه جایی بالاخره مثلا حسابات تن میشه، یه جایی اون اتفاقی که فکر میکنه خیلی سخته تو زندگیمون میفته. میگن که یه بنده خدایی بهش گفتن که پیامبران رو نام ببر، گفت که مثلا محمد اللهم صل علی محمد، عیسی مثلا موسی، یه چند تا پیغمبر رو مثلا نام بود. بعد آقای جان گفت خب فرعون، بعد گفت که فرعون که دیگه پیغمبر نبود. گفت شما خیلی نامردی. گفت چرا؟ گفت فرعون ادعای خدایی داشت می‌کرد، شما پیغمبر رو قبول نداری. ما خیلی از اوقات داریم می‌گیم شما اینقدر هم رو صبر بکنید بعضی وقتا دیگه واقعا صبور می‌شید خودتون خبر ندارید. یعنی نمیشه یه مادر اینقدر مثلا دارم میگم از خود گذشتگی تو زندگیش بکنه بعد خودش تربیت نشه. یه خانم تو بعد از تشکیل ما میبین میگه کار انجام بدی، اینکه میگه مثلا یه اقدامی رو سعی بکنید بلا کوچیک انجام بدی، بزرگترین خصوصیتش اینه که صبر میاره، بزرگترین خصوصیتش اینه که ظرفیت شما بزرگوار بالا میبره. هیچ چیزی تو عالم به این اندازه ارزش من نیست یه نفر ظرفیتش بالاست. یعنی یه چیزی که برای همه مشکله اتفاقا این کیف میکنه. یعنی همه مثلا دارم میگم از یه چه میدونم یه اتفاق کوچیک ممکنه که جوش بیاره دیگه میگه اون که چیزی نیست اتفاقا خوبه. مثلا دقت بکنید اصلا گفتیم داخل کلاس تو اون انسان تربیت نهاییش رو سختیه، به خاطر همین خیلی از اوقات میگه خودتون رو حداقل سختی پذیر نشون بدید تا بشید به مرور. اون روایته که خدمتتون گفت و امر به معروف تکن من اهل خیلی از اوقات میتونه گرفت کشا باشه.
نکته بعدی
نگاه بکنید، ما میگیم باطن انسان، ما همیشه داریم میگیم مبانی طرف سخت‌ترین چیزی که تغییر میکنه. نگاه یه نفر واقعا میتونه همین مبانیش درست نشده باشه ولی باید تزبلایی باشه، هم بیدیم که خیلی از ماها اینطوریم. یعنی الان کدوم یکی از بزرگواران بگیم داخل الحاد و کفر و استکبار بود، اومد مبانی ناب اسلام رو شنید، بحث کرد، مباحثه فلان فلان فلان، اون وقت شد بچه مسلمان. کدومی که بزرگواران اینجوری بوده؟ حالا داریم ما تو مثلا بچه های بین الملل، ولی داخل بچه های اسلامی و مثلا بچه های جمهوری اسلامی هم جرامی هست. یعنی میخوام بگم ما خیلی زیاد ممکنه مبانی هامون دقیق درست نباشه، ولی یه کلیاتی هست. میخوام بگم اون ظاهره به مرور یه دایره انقدر بزرگ میشه به باطن طرف هم محک میزنه، هدف نهایی ولی باطن.
درست
بود.
ولی درسته
خاطر
ما آیه قرآن که
انا لذین آمنو
و
عمل الصالحات،
اول
بحث
ایمان
رو مطرح میکنه. همون آیه قرآن هم بازی دیگه داره میگه یا هر یا هر لذین آمنو، نگید آقا ما اللهم صلی اونجا میگه آقا نگید ایمان آوردی، بگید چی آوردی؟ لا تقولو این بخیر قالو اسلمنا، حالا عبارت اینه بگید نگید ما ایمان آوردی، بگید اسلام آوردی. ایمان مرحله نهایی دینه. این از بخاطر اهل کلی اگر نگاه بکنید طبق بیان حضرت آقا میگه ایمان بالاترین درجه است. این اگه یه نفری ما موقع میتونیم بشه که مؤمن که همه چیز اتفاقات زندگیش درست باشه، ما خیلی از اوقات تو فضای جامعه مسلمیم، یعنی بگیم مسلمانی قبول شما بهشت هم میره همه بزرگ با انتها بعد از همه عذابهایی که میکشیم. نه اسلام اون واقعا وجودی باطن وجودی رو هدف قرار میگیره. ما میگیم تضاد راهیه که خیلی از آقا شما رو به سرمنزل مقصود میرسونه. نگاه ما اگر میگیم اون آدمی بخواد شما سرمایه گذاریتون به شما بگید که من الان علم ندارم، این اتفاق خیلی میفته، مثلا خانم دانشجو که میگه آقا شما اینقدر حرف داری برای گفتن چرا به بچه ها نمیگی؟ میگه من علمش رو ندارم. میگه ما همین چیزی که شما بلدی خیلی بلد نیستن، چرا خیلی اینها رو نمیگی؟ یا به یه سوالی پرسیدن چی؟ یعنی هی بهونه های اینطوری. من میگم همون چیزی که بلدید رو حداقل بگی، خدا اون چیزی که نمیدونی رو بهمون یاد میده. این مسئله تظاهری دستور عمل اسلامیه که میگه شما فعلا به این دستورات عمل بکن، نمیدونم یه چند قدم بیا جلو، خدا یه چیزی دیگه میذاره تو زندگی، به مرور دیگه میرسه به جایی که نمیخواد تو خودنمایی ها بکنه. نگاه تظاهر برای کسیه که واقعا اون ویژگی رو تمام و کمال
نداره
اصلا، ولی میخواد داشته باشه.
خب یعنی فرض کنید سلسله مراتبی اول تظاهره، بعد اسلام مذهب عمیق‌ترش، بعد میشه ایمان.
درست حل ده؟ خیلی یه تلاوت بفرستیم.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. من حالا تو بزرگواران نمیبینم فلک ها سنگین شده باشه یا خسته باشن و اینها، ولی این صلوات زمینه بدی داشت منتقل میشد. یه صلوات محمدی رو بفرستیم.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. نکته بعدی با نداشته های افراد رقابت بکنید. اگر تونستی نداشته های افراد رو بهترین تشخیص بدی که الان این نداشته زندگی این فرد چی؟ چه مشکلی داره؟ کجای زندگی این فرد داره میلنگه؟ اگر بتونی پیدا بکنی واقعا خیلی از اوقات شما جلوتری به نسبت بقیه. یعنی یه مسئولی وقتی میره یه جایی میخواد یه اقدامی رو رقم بزنه، ببین همیشه مسئولی اون که نداشته های یه منطقه رو میدونن، میدونن ضعف ها کجاست، مشکلات کجاست، خیلی جلوتر هست. داخل فضای تشکیلات، داخل فضای راهیانی، داخل خیلی از جاها برید به سمت نداشته های زندگی افراد. مثال را چیه نداشته های زندگی مخاطبین ما؟ معمولا نه، معمولا عدم رشد، معمولا نداشتن اراده، معمولا عدم درک درست از جایگاه فعلیشون تو زندگی. اینها رو مورد هدف قرار بدید، اینها رو سعی بکنید حل بکنید. واقعا بچه ها بگم مثلا بچه های دانشجو اونایی که حالا حزب اللهی ترم اونایی که خیلی رو با شما دارن کار میکنن دردرش اینه مثلا تقواشون رشد بکنه دردرش اینه که یه رشد شخصیتی داشته باشن تو فضاشون اگر شما بتونید این رشد رو هدف بگیرید یعنی بیاید رو رشد این آدم سرمایه گذاری بکنید این رو استقبال بکنید حالا راهاشو میشه بحث کرد مسئولیت بهش بدید کار بزرگ بهش بسپارید نمیدونم قبلش رو استقبال بدید یه جا تحت فشارش بذارید آگاهانه یه جا نمیدونم یه فشار دیگه این آدم رشد پیدا بکنه هر کاری که شما بخواید تو الان براتون انجام بدید و به هر نتیجه‌ای که بخواید میرسید فقط باید خودتون در برش رو داشته باشید در مورد نداشته ها خیلی میشه بحث کرد که حالا عبور بکنید نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنیم حالا من تو فضای نداشته‌ها یه نکته بگم داخل نداشته‌ها اون چیزی که معمولا میاد اتفاقات خوب عالم رو حل میکنه همون نداشته‌ها یعنی گم شده های آدم ها رو شما بتونید براشون چی میگم نمایش بدید بگید این دست منه اینا اون چیزی که جنگ رو خاص میکرد اون چیزی که جنگ تو ذهن مردم یه چیز دست نیافتنی و دلچسب شد چی بود؟ شهدا بودن دیگه اگر نمون درست رو بکنید این همه جنگ تاریخ داشت تو شهدا هم که ویژه که خاصی داشتن تو اون جنگ رو خواستن پس هر جای آدم میبینید یه اتفاق خوبی رقم خورده ببینید یک انسان پشت اون قضیه است اون انسان شدنه پس جنگ اومد با گم شده های افراد مقابله کرد با نداشته های افراد مقابله کرد به خاطر اینقدر خاص شد یعنی یه جوانی اومد واقعا نماز نمیخوند بابا خاطرات جایی تو چنیدی شما بخواهی که ناسا دیروی فرید بچه هشت واقعا نماز نمیخوند ولی اتموسفر این جنگ یه نفر بکنه اون چرا نماز نمیخوند ولی اون اتموسفر این آدم رو مجبور کرد به نماز کنه چرا؟ چون گمشدهش رو پیدا کرد ما خیلی از اوقات به آدم ها نشون نمیدیم که گمشدهش دست ما نداشتش دست ما و حالا اصلا بخوام روی این قضیه سرمایه گذاری بکنم
داشتن باشه می‌داشت بریم سنگه اینه چی؟ مثلا
یعنی یه فرد بی‌نظمیه بله اما مهم تالو زندگیش هم خوبه خب اما مجموع تشکیلات قرار میگیره این بی‌نظمیش داره آسیب میزنه بچه من اوقع میاد که ما ده هدف سال بزن یکی نه اون سگ از بزن خودش بگیم نه یا او کنید ما این آدم یا میخواد ما رو قابو کنه یا نه اگر میگید این آدم میشه به هزار قدر میذاری تو جامعه میبینید نمیشون بیاشو بگید بگید که بیا من هم شما رو منظم بکن ما داریم در مورد اون نیروی تشکیلاتی دقیقا هم مورد رفت شما صحبت کن این باید آنها تشکیلاتیه ولی بی نظمه نگاه اگر ما تقوی قواهدی که گفتیم صبح باهاش صحبت بکنی این آدم از بی نظمی خود که شما شرمنده میشه سرش رو میدونه پایین میگه من اشتباه کردم این حلقه مسئوله زندگی آدم که اون میگه آدم ها نظمشون معمولا دچار مشکله شما بید نظمشون رو تقویت بکنید حالا با بحثایی که دارم نکته بعدی که خدمت بزرگان عرض بکنیم داخل مسئله شیوه شناسی نکته شیشون بود؟
بله
نکته بعدی همه اعضا و کادر متصدی انتقال فرهنگ هست یعنی چی؟ یعنی نمیتونید بری مدیر یه تشکیلات آدم فرهنگی باشه ولی اون کادری که داره با بچه‌ها تعامل میکنه هر جور دلشخواه اینجوری باشه اینجوری مخاطب شما تربیت نمیشه یعنی اگر میخواید اردوی راهیان نور ببرید حتما کادری رو بچینید که وقتی سلام علیک میکنه قواره تشکیلات شما بالا بره وقتی میخواید نمیدونم داخل تاخت و تشکیلات اون آدم ها رو بشینید برای مسئولیت های مختلف یه جوری با هاشون تعامل بکنید یه جوری تربیتشون بکنید برای تعامل با مخاطبین خودتون که اینها لحظه به لحظه تعامل با مخاطب رو تربیت میکنید از سلام علیک کردن از پیام دادن از جواب سلام دادن از جست دادن از نمیدونم راهی کردن به کلاس این فکر خیلی بابا هم بزرگ من اطلاع دارم شما میدونید خیلی فرقه به این اصلا وقت بگی آقا بگیم یا بگیم مثلا بفرم خیلی مشخصه بگیگیه یعنی دوتاش واقعا منظور فعل نکستنه یعنی برداشتی که از این جمعه میشه خیلی مطبع همیشه دنبال اونها میگردی که از بفرما استفاده میکنن این خیلی مهمه یعنی
به کادر شما دونه به دونه فرهنگ منتقل کنه. ما الان داخل برنامه ها تو اردو ها میگیم حق نداریم مثلا با خیلی از نیروها، با خیلی از مخاطبین تعامل سخیف داشته باشیم، این کار انجام بدهیم، این کار انجام ندهیم، مثلا تعامل محترمانه باشه. چرا؟ چون شما برید یک مخاطب و یک مدیر ترازنده لایستانی رو بخواید تربیت بکنید. نگاه خیلی از آقا بعضی اصلا سوال میشه یا جا این آدم اصلا شخصی شخصیتش در این حد نیست، ما چیکار بکنیم؟ بازم باهاش تعامل خاص بکنیم؟ یعنی میگه این آدم حالا اصلا حدش حد بالایی نیست، شما چرا دارید میگید با این آدم هم با شخصیت رفتار بکنید، احترامش رو نگهدارید؟ دقیقا تو میگید شما تصور بکنید واقعا میگید از فرد عالم مثلا باید شما شدید مثلا حضرت آقا چه میدونم حاج قاسم هر آدمی مهمان شما ده نفر آشغال شد، ده آشغال شد اومده مهمان شما فرق خونه تو مهمونی، شما چجوری تمامون بکن؟ شما میری خونه قصدن قبلش مرتب یه قضای خوبی مردم پخته میشه، وقتی که بیاد داخل مثلا من دست سینه میزد میگه آقا مثلا خیلی خوش آمدی، راهیشون میکنه بهتری جای خونه میشونه تشون نمیدونم تا جایی که بتونه به این آدم احترام. نگاه بکنید این آدم ممکنه در حال حاضر قوی نباشه، مدیر نباشه، ولی جایگاه حقیقیش مد نظر شما این خیلی مهمتره. من روی صحبت رو بریم لطفا داشتیم خدمت رو عرض بکنم، ما گفتیم با انسان ها بر اساس جایگاه حقیقیشون رفتار بکنیم، یعنی جایگاه حقیقی این آدم کجا طبق همون باش رفتار بکنیم، طبق همون باش برخورد بکنیم تا بذاریم مد نظرشون قرار بگیریم. خیلی از آقا جایگاه فعلی فرد ضعیفه، تعارفی با هم نداریم. یعنی بچه ها مثلا دارم میگن بچه های دانشجو الان این آدم رو ول بکنید مثلا، حالا من خیلی از آقا میگم بیاید جنگ رو از یه نگاه های دیگه هم ببینید. یعنی ما داخل جنگ یه جوان مثلا دارم میگم یه پسر 23-24 ساله یه بچه 24-25 ساله میاد استراتژیست جنگی میشه، یه جنگ رو مدیریت میکنه. ما الان بچه مثلا جانشین 24 سالمون مثلا اتاق خودش هم نمی‌تونه مرتب بکنه. مثلا با بچه‌ها که صحبت می‌کنیم مثلا شب تو داره مثلا یه بازی کامپیوتری و PS و فوتبال و فلان اینا داره صحبت هم بازی می‌کنه. دقت بکنید. ما وقتی اینجوری با آدم‌ها تعامل بکنیم، اینجوری آدم‌ها رو تربیت نکنیم برای تشکیلاتمون، انتظار کار بزرگی هم نمی‌تونیم داشته باشیم. پس این مسئله‌ای که داریم در مورد صحبت می‌کنیم، دونه به دونه آدم‌هایی که دارید باشون کار می‌کنید، بهشون بسپارید فرض می‌کنم. دیگه شاید این آدم نوع تعاملش، نوع رفتارش مثلا دارم میگم، می‌خوام بگم خیلی حساس بشید، اینقدر الان ببخشید مثال دقیقاً می‌زنم، یعنی آدم همیشه از تو استفاده می‌کنه. بهش بگید که بگه شما اینقدر ریز بشید. دقت بکنید. یعنی می‌خوام بگم همه آدم‌ها رو اینجوری بار بیارید برای مخاطب. خیلی مخاطب فرق میکنه موقعی که شما دارید باش صحبت میکنید، بهش بگید تو یا بهش بگید شما، یه حساب دیگه رو شما میکنید. حالا اون صمیمیت یه وقت دیگه است، میتونید بهش بگید، ولی تو برخورد اول داخل یه اردو رایان فشار روزه خیلی حساسیت و ظرافت میخواد برای بحث انتقال و مسائل فرهنگی که صحبت کردیم. دومین نکته این قسمت، هفتمین مسئله، ما میگیم رعایت مسائل تکمیلی حتما اتفاق بیفته. توضیح بدیم خدمتتون. رعایت مسائل تکمیلی یعنی این آدم بالاخره مخاطب شما مثلا خانم هست طبیعتا. به خانه یه جریان. خب شما خانم یه عضوی برداره بودن، برادران هم مخاطبتون بودن. حالا مسئول یه عضو مثلا شما بود. اون ارتباط خاص خودش شده. تکمیل که داریم میتونیم انسان به ما و به انسان به قول طلبه ها یا بگیم مثلا به قول فلسفه انسان واقعی بگیم وجودی دقت، یعنی وجود انسان اینو در نظر بگیرید، بگید اقتضاعات این آدم چیه، مسائل تکمیلیش چیه. خب مثلا دارم میگم خانم ها یه حد ساعت خاصی خسته میشن، اینو رعایت بکنید. اون میدونیم مثلا خانم ها از این ساعت تا این ساعت مثلا داخل اتوبوس باشن میتلب الان یه پذیرایی بگیر مثلا. هر آدمی هستن همی ها از این راهیان از این یادناسایی یادنام که دارید میبرید، میدونید بچه ها الان خسته میشن. تکوینشه اصلا فلسفه وجودی که هر آدم خسته بشه مثلا داخل این صندلی های اتوبوس ها نمیدونم صندلی ماشین گرمی هوا هر اتفاقی تصور بکنید هر آدمی خسته میشه. این رو اگر مد نظر قرار بدید خیلی از ما پنج میشه مثلا. یعنی طرف مخاطب رو درک میکنید از درست. این رو دقت کنید.
نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم
تلاش زیادی برای مخاطب شناسی داشته باشید.
یعنی ما نمیتونیم بگیم در مورد مسائل مختلف در مورد فضای فرهنگی مثلا صحبت بکنیم اون وقت شما دغدغه‌تون برای مخاطب شناسی کم باشه.
دیگه بارها اتفاق میفته من میگم مثلا الان مخاطبین شما میشناسی چه ویژگی هایی دارن مثلا چه خوبه حالا راجع کامل ما میشناسی میگم مثلا چه سن سالی ان شما مثلا سوالش رو نپرسی یا گفت چه ترمی ان میگم مثلا چی پرسی یه چیزی گفتی مثلا دانشجوی کلینیکی رو پرسی مثلا برای تولد پرسی همین میگم خب خیلی مهمه اینا بچه های چه رشته ای دارن میخوان مخاطب شما باشن تو دوره اصلا تشکیلاتی هستن یا نیستن حالا ما خیلی از اوقات بچه ها رو رایان رو شما میدارید اصلا نمیدونید مخاطبتون کیه بچه زلاییه اصلا مقابل دین رو میدونه نمیدونه خب اگر شما بدونید کسی که مقابلتون وایستاده چه میدونم آشنایی و مباحث دینی داره یه جوری تعامل میکنید قطعا اگر بدونید این آدم گارد داره در مقابل خیلی از مسائل دینی نحوه تعاملتون فرق نمیکنه بگید میخوام دقدقه رو لحظه به لحظه داشته باشید یعنی از موقعی که شما مسئول تشکیلات میشید باید همه استرس رو میباشید و مخاطبین رو خوب بشناسن یعنی هر چقدر مخاطب شناسی شما بالا بره سوار روی کار میشید یعنی کار داخل چی میگن؟ اتمسفر وجودی شما دیگه حرکت میکنه هر کاری که شما بخواید اون تشکیلات انجام بده تا موقعی که مخاطب شناسی خوبی داشته باشید خیلی از جاها، خیلی از مدیرها، خیلی از تشکیلاتها، خیلی از سازمانها مشکلی که دارن اینه که مخاطب خودشون رو خوب نمیشناسن یعنی مدیر نمیدونه معاملش چه خصوصیاتی داره نمیدونه فلان مسئول نمیدونه که نیروهایی که داره چه خصوصیات رفتاری داره خب این نیروی من مثلا دارم میام از این قضا بدش میام نمیدونه از این قضا خودش میام یه اقتصادی که تو که میتونی حداقل بدونید کمک کنی کن این رو یه حساسیتی روش داشته باشید و باید حتما هم لحظه به لحظه در دقیقه داشته باشید براش وگرنه حل نمیشه داخل مسائل مختلف خودتون
شماره 5 گونه نداشته رفت رقابت کنی برای شماره 7 صورت مسئله تحلیل برای اینکه ما مخاطب شناسی می‌خوایم که یعنی چه جوری اونا نیازشون شماره مخاطب شناسی هست. آره همپوشانی ممکنه خیلی از مسائل داشته باشه. من حالا توی پرانتز خدمتتون میگم ما این مباحثی که داخل امروز و فردا بزرگوارا می‌شنوم مباحث شیوه‌های روشی بیشتر. یعنی ببین این شیوه اجرایی تشکیلات باید چطور باشه. همین این ها حالا من خیلی از اوقات میخوان منابع و این ها هم حالا بگیم ما این کلی همیشه اسلامی این رو بخونید خیلی جلو میداره بیاید یک بار حرف ناب اسلام رو هم بشنوید تره کلی همیشه اسلامی داخل قرآن در قرآن کریم در دقاهای فرهنگی قرارگاه فرهنگی کتب شهید متحری این رو خیلی برای وقتا که ما میگیم بچه ها نیزه فلی دیگه قسمت آخر من نمیتونم اصلا قبول بکنم یه نفر یک دور کتب شهید متحری بخونه زندگیش از این رو اون دو نشه واقعا دارم به خدمت میگم خیلی هم راحت شده من حالا پیشنهادم خیلی از اونهایی که نخوندن با این فضا آشنا نبودن دو تا مجموعه ایشون اومدن کتابهای ایشون رو خلاصه کرد یکی کتابهای فکر میکنم انتشارات دانشگاه امام صادقه تو هفت جلد فکر میکنم یا هشت جلد کوچیک ولی همه این کتاب های ایشون رو تا جایی که تونستم خلاصه کرد نمیدونم دقیقا کدوم یه مجموع اصلا مجموع چلچرا این هم اومدن باز اومد کتاب های شاید مطلی کچی کچی که حالا خلاصه کردن بزرگترین حالا خیلی هم میپرسن یا حالا چرا همیشه میگن شاید مطلی چرا ما یه کتاب میکنیم مثلا یه برای سخت یه کتاب آسان فلان بزرگترین خاصیت و ویژگی وارد کتب شهید متقی اینه که شما یک دور اسلام رو صفر تا صد از یک متفکر اسلامی میشنوید کامل نگاه ما خیلی سخنرانهای قدی داریم دانشمندها مراجع اینها یا وقت نشده یا اقتضا نبوده چون نمیشه شما منظومه فکرشون صفر تا صد آشنا بشید ولی شهید متقی الحمدلله ویژگی رو داره کتبش یعنی یه جهانبینی فوق‌العاده‌ای به شما میشه یعنی اون کتبش حتی در مورد زنها، اون کتبش در مورد مسائل روز، در مورد حتی خودشون در مورد شعر، در مورد حافظ، در مورد نمیدونم تاریخ اسلام، تاریخ همه اینها یه پک کامل اسلامی. این خیلی میتونه جهش فکری داخل ذهن بزرگواران ایجاد بکنه. یه بعضی از مواردی که ما در مورد آزادی انسان صحبت کردیم، ما کتاب آزادی معنوی شد. یعنی خواهم میگم منابعی که در مورد صحبت میکنم اینه. نکته که میخواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم در مورد اینکه گفتم بعضی از موردها ممکنه با هم مثلا 6 و 8 با هم دیگه نزدیک نیست. چرا؟ خیلی از موارد ممکنه هم پوشانی و حتی با هم داشته باشه. این اگر توضیحش بدیم، خب یکی این موارد مواردی که ما تونستیم استخراج بکنیم، یعنی ما تونستیم در بیاریم از دل این کتاب ها قصد هم جاو بیشتر از این ها نیست. چرا؟ یکی بیشتر از این ها هم انجام این حالا مواردی که صحبت کرد و موشون موجود از که ما دو جلسه صحبت کردیم به ایشان دو جلسه به همین اندازه مونده حدوده میتونیم بحث بکنیم که واقعا 6 تا 100 مدیریت اسلامی که ما گفتیم تو خدمت بزرگواران ما 140 واحد 8 در بعضی وقتا میان به یک رشته دانشگاهی ما مهندسی صنایع وقت میدیم که بیاد 4 سال حرف بزنه درست دار نمیگیم حالا غلط که 15% بهره وری تشکیلات رو افزایش بده. اون وقت نمیایم برای اسلام بگیم 4 ساعت 5 ساعت یه روز 2 روز وقت بده که اون هم نگه مدیر چجوری تربیت میشه که اون بهره وریه چندین برابر افزایش پیدا بکنه. برای همین شاید بعضی از مسائل با هم همپوشانی داشته باشه. دقت کن. نکته بعدی خشم و نشر با آدم های رشد یافته. این یه ثمره نهاییش هم اینه که به مرور موجب رشد میشه. دقت بکنید. از یه آدمی که 4 ساعته با آدم های دوروبره هیچ رشدی ندارن، روز به روز دارن ما رو ضعیف‌تر میکنن، اصلا افق دیدشون با ما نمیخونه، بعد میگه که ما به مرور کسل بشیم. خیلی طبیعیه. نگاه، شما با یه نفری دارید رفاقت میکنید، با یه نفری تشکیلات هستید، با یه نفری دارید تعامل میکنید، خب این همه افقش مثلا لباس خوبه، اما همه یه چیز نمیدونم فلان نمیدونم شاخ نجازی دیدی فلان پست رو گذاشت، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، خب همه یه دقیقش اینه. خب ما چه انتظاری داریم؟ یعنی ما با این میتونیم یه تمدن سازی بکنیم، ما با این میتونیم تربیت بکنیم، ما میتونیم اینا فلان اتفاق فلان رو رقم بزنیم؟ نه. خب میگم یکی از عواملی که موجب میشه شما رشد پیدا بکنی تلاش بکنید با آدم‌های هوشیافته ارتباط پیدا بکنید. فلان خانم این همه مثلا الحمدلله این همه خانم هست توریزم هایی داخل حضور زنان داخل اقدامات فرهنگی و حضور ماما ها با اینها ارتباط بگیر. فلان شخصیت رو میشناسی قویه، تعاملش مثلا به این تعامل خاصه، افق دید خوبی داره، هر بار که شما باهاش جلسه دارید برنامه میگیرید سطح بچه‌ها تو سطح دیگه خودتون ارتقا پیدا میکنید، خب با اینا رشد بیشتری میکنید. به مرور موجب میشه خود شما ارتقا پیدا بکنید.
نه استاد، رشد از چه نظر؟ مثلا از نظر شخصیتی، از نظر اعتماد به نفسی، از نظر از لحاظ ایمانی، منظورتون کدومه؟ برای مثلا رشد، مثلا میگم این خودباوری اینا یه دوره بیاریم بذاریم، مثلا اون خانم رو بیاریم که هم خود
این مسئله که داریم میگیم با دوره بر بزار کردن فرق میکنم. این که خودتون شما خیلی از اوقات فیلیت های مثلا دارم میگم درست مثلا خانم دکتر فلانی که متخصص حوزه مثلا زنان هستش اسلامی قبولش پای کلاسش
خوب.
این خوبه، خیلی رشد میده داخل مواد موضوعات. این مسئله که ما داریم میگیم زمان 8 ساله یعنی سعی کنید یه تعامل خاص باهاشون بگیرید، یعنی اگر میتونید بهشون رنگ بزنید مثلا دعوتشون بکنید، اگر امکانش رو دارید رفاه خانوادگی داشته باشید، اگر امکانش هست خب این موجب میشه شما تو زندگی فردیتون هم رشد پیدا بکنید. به مرور یعنی میخوام بگم نگاه، شما خیلی از اوقات یه سری از بچه‌ها هستن، یه سری از رفقا، یه سری از دانشجویان داخل دانشگاهتون هستن، اینها آدمای قوی‌ان، آدمای رشدیافته‌ان، شاید اول به تشکیلات هم نباشه ها، مثلا ترم بالاییه، نمی‌دونم مثلا مسئول ادوار و تیج بوده، حالا یه ارتباطی می‌تونید مثلا باش بگیرید. خب چه شد که من باید یه رفاقت خارجی داشته باشم از نه فقط فضای کار. نگاه کنید تعامل خیلی از اوقات موجب رشد انسان میشه. یعنی شما همین که ببینید این داره چجوری میخوره، چجوری میخوابه، چجوری رفتار میکنه، موقعی که داخل خلوت چجوری شوخی میکنه، خب به مرور اصلا آدم رو میکشه بالا. یا خیلی از اوقات هم بارها اتفاق میفته، مثلا میگن که حاج آقا فلان دانشجو فلان استاد فلان مثلا مدرس فلان خیلی فوق العاده است، مباحثش عالی فوق العاده است فلان اینها. میگم اگه به اون آدمه بهش بگی یه سال بیا برای ما این مباحث رو بگو میاد یا نه؟ میگه راجع اینقدر قویه، اینقدر توانمنده، یه سال مثلا اومد اصلا هر هفته جلسه داشت میگه. بهش میگم حالا با همون بچه های مثلا که جلسه داشت، همون خانومی که سالی هر هفته یک بار میمد جلسه شما با هم جلسه داشتی، این با شما میاد یه هفته با هم دیگه برید اردو؟ دقت بکنید این سیدا اون استاد توانمنده 90% مواقع قبول نمیکنه. علت چیه؟ علت اینه که ایشون تا الان تاش حرف میزد، از الان دیگه باید به همه اون حرفایی که زده عمل بکنه جلوی شما. یعنی اگه گفته نظم خوبه باید نظم رو شما نشون بده، اگه گفته مثلا تقوا خوبه باید تقوا رو نشون بده، اگه گفته حوصله خوبه اضافه اتفاق گفته این رو باید الان به شما بزرگواران نشون بده. خواستن شدیدن ما میگیم آدم رشد یافته اینه شما هشتون هشته باش داشته باشید اون تازه استقبال میکنه، خیلی بار موجب رشد شما میشه. بارها هم اتفاق افتاده باشه شما به خیلی از آدم ها ارتباط که میگیرید، حالا این در مورد آدم های رشد یافته انشاءالله فردا مفصل در مورد هویت بحث میشه. نگاه بکنید یه سری جامعه یه سری قواعدی داره، نگاه همه انسان ها از حالا همه که میگیرید در صد بالایی داخل این نکته مثلا دارم میگم از بیان درد و دل کردن و مشکلات من آروم میشم. خب یه نفری یه چون شخصیتی که مورد اعتماد شما باشه بیان درد و دل بکنم بگم این مشکله این مشکله مثلا سروش میشم راحت. خب ولی در مقابل خیلی از انسان ها حوصله شون به مرور سر میده اگر این آدم فقط به من مشکلات شو باید دیگاه همه همینه. یعنی من با یه آدمی تعامل داشته باشم این آدم فقط به مشکلات شو باید میده، یعنی یه بار من نیدم حال این آدم خوب باشه، خب طبیعی شده مرور حال من هم بد میشه. یعنی یک آدمی که یه بار شما حالت رو مثبت نمیده، یه بار شما رو مثلا نشاط براتون نمیاد، این رو دقت کنید که اون مسئله حقیقت آدم های رشد یافته ارتقا پیدا کنه و میتونه زندگیتون رو متحول بکنه. نکته بعدی که خدمت بزرگواران عرض بکنیم که حالا شاید برای این کلاس آخرین نکته باشه تا کلاس بعدی، تا حد امکان کارها رو به صورت خودجوش انجام بدید نه سازمانی. یه مقدمه یه بحثی رو صبح داشتیم که من حالا داخل این مورد فقط تکمیلش بکنم. اگر داخل برنامه شما دارید میدید خب میتونید مثلا مینیبوس بگیرید با پول مثلا دقیق هزینه بکنید مینیبوس بگیرید، ولی میتونید یه راه حل دیگه هم دارید، بچه ها مثلا رانندگی بلدن ماشین هم دارن، ما میگیم با سه تا ماشین کارمون راه میفته، با سه تا ماشین رو دارن سعی بکنید بگید اون سه تا ماشین رو بیارید. نگاه همین خودجوش بودنه، همین که بچه ها ماشین خودشون رو دارن مثلا، همین که اتفاق رقم بخوره خیلی از اوقات کار رو برای شما جلو میبره. یعنی بچه ها یه جورهایی تمرین میکنن برای اینکه همیشه لنگ امکانات سازمان نباشن، لنگ ساختار نباشن. این میشه همون جهادی که صبح صحبت کردیم. یعنی خیلی از اوقات گره ما اونجایی که فقط و فقط میخوایم همیشه برامون آماده بکنن، همیشه پشتیبانی بکنن، همیشه اقدامات اولیه‌اش رو انجام بدن، حالا ما مثلا بریم سوار بشیم، حالا این اتفاق، حالا این اتفاق. نه، تا جایی که امکانش هست اتفاقا برعکس سعی بکنید خودجوش این کارو انجام بدید. یعنی همیشه فشار نذارید پشت سر ناحیه این کار انجام بده، این کار انجام بده، این کار انجام بده، اصلا. یعنی تا جایی که میتونید تلاش بکنید که از بچه خودتون این انرژی رو بگیرید. یعنی ما نمیگیم گارد درست بکنید خدای نکرده و ناحیه، نه، اینو مد نظر قرار بدید که ما میگیم تعاملات بچه ها سعی بکنید خودجوش بودن یه ارزش باشه. حالا امکانات رو هم بگیم خیلی خوب استفاده هم بکنید. پس ما میگیم داخل مسئله خودجوش باشه نه سازمانی بودن، اتفاقی که خیلی از اوقات میفته بچه هاشون از جیب خودشون هزینه نمیشه، چون که خودشون دارن میبینن ارزش کار رو خیلی ارزشمندتر میشه، میفهمن که بابا این پوله داره هزینه میشه. ما خیلی از اوقات اردوها دوره ها برنامه ها خود دیدیم هزینه رفت آمدها رو سازمان میشه اگه اون آدم خودت هزینه رو میخواد بکنه میفهمید چقدر ارزش داره. یعنی که اینقدر ارزش داشته که بابا این همه هزینه میشه ولی میارزه. فقط و فقط هم یه علت داره ها، علت نهایی همین این برنامه ها دوره ها، یعنی مثلا در دقیقی که میخواد اتفاق بیفته مسئله تربیت. نگاه بکنید تربیت انقدر تو اسلام انقدر برای خدا میارزه که 120,000 پیغمبر بیان و حالا مثلا بگیم به اون در قومهایی که داشتن پشته میتن، ولی باز دوباره 12 ماه هم خدا بفرست. باز تربیت انقدر میارزه، انقدر ارزشمنده که اگر این باقیم با اون شرایط با اون اتفاقات بره داخل بازی کربلا با اون فرد به شهادت برسه، اون وقت حضرت زینب داخل خرابه شام بگه ما رأی تو الا کجای این واقع زیبایی داره؟ کجاش جمیله؟ اگر بخوان با نگاه دنیای امروز به قضیه نگاه بکنیم، این خانوم برادرش به این طرز تجیب شهادت رسیده، این اتفاقات در ظاهر، ولی داره میبینه که بابا از این واقعی که همین اتفاقات افتاد داخله یه عالمی متحول میشه، هزاران تا آدم بعدن تربیت میشن از همین واقعی کوچیک، از همین واقعی که در ظاهر طرفه، از همین واقعی که در ظاهر مثلا یزید رحمت الله علیه انسان را خوشحالی میکنه، میدونه انسان این کار چیه. به خاطر همین خب داخل این کلاسی که داشتیم خدمت بزرگواران، حالا قسمت دومش رو داخل ساعت بعد ادامه میدیم، مباحثی که صحبت شد گفتیم ناظر به اقدام دقیقاً، یعنی یه فعالیت فرهنگی چطوری باید باشه، یه اقدام فرهنگی که میخواید در مورد صحبت بکنید چه ویژگی هایی باید داشته باشه، با این نگاه بریم جلو که خیلی از اوقات میتونه گره گشا باشه و کار رو حل بکنه. خب برای حالا این جلسه فکر میکنم کفایت میکنه. سلامتی خودتون، خانواده محترم و سلامتی همه اون بزرگواران که دارن خدمت میکنن، کار مدارکانی زمین نمونه سلامات بسید.